بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه مخاطبان عزیز. من مهدی مشهدی هستم، اینجا استدیو ابناست و این اولین قسمت از پادکست ابناست. در این پادکست گذری داریم از اتفاقات جهان در روزهای اخیر. برای شروع در خدمت استاد فرحت هستیم، کارشناس مسئله پاکستان. خواهیم در مورد مسئله‌ای که توی این روزهای گذشته توی پاکستان خیلی جنجال ساز بوده و خیلی مورد توجه رسانه‌های پاکستان بوده، مسئله تغییر قانون اساسی پاکستان یا اصلاحیه 27 قانون اساسی پاکستان که حالا اصلاحیه خاصیه و خیلی مخالفین جدی داره، از طرف دیگه موافقین جدی هم داره و میخواییم جزئیات این اصلاحیه رو از آقای فرحت بشنویم و پیرامونش گفتگو داشته باشیم. آقای فرحت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم به مناسبت ایام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. کشور پاکستان تقریبا مسائلی از این دست که تقریبا بعضی وقتا حیرت انگیز هست کم نداره. در پاکستان اختیارات اساسی در اختیار ارتش بوده از اول، یعنی ما تنها بعد از 7 سال 8 سال بعد از استقلال پاکستان اولین حکومت نظامی رو داشتیم و این ادامه یافته و توی این سالهای اخیر بعد از جنرال مشرف این غیر مستقیم شده، یعنی دولت‌های به ظاهر جمهوری و دموکراتیک هستند که به میل نظامیان به قدرت میرسند و تا به حال هم اهداف و برنامه‌هاشون از طریق این دولت‌های به ظاهر دموکراتیک پیش رفته که اخیراً بعد از جنگ هند و پاکستان 4 روزه فرمانده نیروی زمینی ارتش که معمولاً بهش میگفتن فرمانده ارتش پاکستان، یک درجه گرفت و به جای جنرال 4 ستاره شد فیلد مارشال، یعنی از ارتش بودی به فیلد مارشالی
ارتقا
پیدا کرد، 5 ستاره شد. توی قانون جدید، توی این متمم قانون اساسی که گذرانده شد 27 متمم 27 توی این فرماندهی ایشون تا آخرین لحظه زندگی ایشون در واقع تمدید شد. یعنی یکی از بزرگترین اهدافش چنین به نظر میرسه، آقایونی که معترض هستند، گروه هایی که معترض هستند هم به چنین چیزهایی روی این چیزها دست گذاشتند که این منافع شخصی بوده. توی این مسوده حالا پیشنویس قانون متمم قانونی 27 مثلا اختیارات دیوان عالی کشور منتقل میشه به یک دادگاه جدیدی به نام دادگاه قانون اساسی. که این دادگاه قانون اساسی جای همین دیوان عالی کشور فعلی رو خواهد گرفت و دیوان عالی کشور هم سر جای خودش میماند، ولی اختیاراتش کم میشه. مثلا حق نداره رأساً وارد یه قضیه بشه، ورود بکنه به قضایایی، یا حق نداره مسائل مربوط به قانون اساسی رو توش دخالت بکنه. بیشتر پرونده های عمومی رو بهش رسیدگی خواهد کرد. و این دادگاه قانون اساسی مسئول پرونده های بزرگتر مثل اختلافات بین دولت ها، دولت های ایالتی با مرکز، یا قضایای مربوط به قانون اساسی. تمام اختیارات دست این دادگاه جدید خواهد بود. بعد از این ظاهراً فرمانده کل ارتش خواهیم داشت، یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح، و این آقای فیلد مارشال آصف منیر اولین فرمانده نیروهای مسلح خواهد بود. به جای فرماندهی نیروی زمینی، ایشون فرمانده نیروهای مسلح خواهد شد و اسم اون رو هم گذاشتند که نیروهای دفاعی کشور. مثلا به فرمانده جدید، فرمانده کل نیروهای مسلح، چیف آف دیفنس فورسز خواهند گفت. علاوه بر این، یک فرماندهی جدید هم ایجاد خواهد شد که بهش خواهند گفت فرماندهی راهبردی ملی، یا فرماندهی ملی راهبردی. حالا که مسئولین این فرماندهان این فرماندهی توسط رئیس جمهور یا نخست وزیر که توسط نخست وزیر انجام خواهد شد، تعیین فرمانده این مرکز استراتژیک توسط نخست وزیر تعیین خواهد شد، ولی به توصیه فرمانده نیروی مسلح. یعنی این هم اختیارش در کل در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود. علاوه بر این، مقامات دیگر هم دولت این اختیار را خواهد داشت که مقامات نظامی دیگه مثل فرمانده نیروی دریایی و فرمانده نیروی هوایی اینها را به مارشال ارتقا بدن. مثلا فرمانده نیروی زمینی رو بعد از این، حالا فعلا که داری، فیلد مارشال درجه فیلد مارشالی برسونه، و مارشال نیروی هوایی خواهیم داشت و آدمیرال نوگان، در واقع آدمیرال آف دی فلیت خواهیم داشت بعد از این. و این اختیار تعیین فرماندهان اینها و تعیین مناسب این افراد توسط نخست وزیر در دست نخست وزیر خواهد بود. این افسرانی که فیلد مارشال رو نمیدونم، بقیه این عناوینی که عرض کردم، اینها تا پایان عمرشون میتونن اونیفورم بپوشن و مناسبشون رو حفظ کنن و فقط در وضعیت خیلی بحرانی اگر قرار باشه که اینها رو برکنار بکنن، سازوکاری که وجود داره بر اون سازوکار که میتونن مثلا اینا رو برکنار بکنن، اون سازوکاریه که برای برکناری رئیس جمهور به کار گرفته میشود. این آقایون، این فرماندهان بر اساس بند 248 قانون اساسی، بعد از این معافیت مسئولیت هم خواهند داشت،
مسئولیت قضایی.
آره،
مسئولیت قضایی مدام
هم. آره، و هیچ کس علیه اینها هیچ کاری، هیچ پرونده‌ای نخواهد توانست تشکیل بده. و این البته حالا برای نخست وزیر هم پیشنهاد داده شده که چنین مسئولیتی به وجود بیاد، ولی تا پایان عمر مشخص نیست که تا پایان عمر یا تا پایان نخست وزیری، دوره نخست وزیری.
برای رئیس جمهور دینه گذاشته،
برای رئیس جمهور از اول بوده.
بله، تا پایان عمر هست، ولی برای نخست وزیر دوره.
آره، و برای چیز هم همینطور، برای استانداران.
بله،
استانداران 4 ایالت که اونجا بهش میگن گاورنر. بله، یعنی در واقع حکمران هم اینا، فرماندار، رئیس ایالت،
فرماندار
قدیم.
بله،
بعد اینا برای اینها هم این مسئولیت تا پایان
مسئولیتشون.
آره، بعد این دادگاهی که تشکیل می شود، یکی از چیزهایی که توی این
تفاوتش با دادگاه عالی، با دیوان عالی چیه؟ چرا این دادگاه قانون اساسی جدید رو ایجاد کردن؟ وابستگی به دولت
دو نفرن، دو نفر فقط مسئولیت دارن توی این. یکی این رئیس دیوان عالی کشوری که فعلا وجود داره، یکی هم خودش یک رئیس خواهد داشت دیگه. بعد این کنترلش آسان تر خواهد بود.
مثلا نفوذ نخست وزیر توش بیشتر، خوزاتش رو نخست وزیر معین میکنه.
آره،
برخلاف دیوان عالی که اینجوری نبوده.
نه، حالا البته من به چیزهای دیگه ای هم توی این میرسیم که دادگاه وفاق آینی عدالت بهش میگن به زبان اردو، یعنی دادگاه قانون اساسی فدرال که تشکیل میشه، که بالاتر از بقیه دادگاه ها خواهد بود. خب این مقرش اسلام آباده. بر این اساس سن، یعنی بالاترین سنی که برای قضات تعیین شده 68 ساله، و فرمانده و ببخشید رئیس دیوان عالی کشور هم کار دوره کاریش 3 ساله است، یعنی 3 سال، برای تا 3 سال میتونه رئیس دیوان عالی کشور باشه، که اگر این زمانش تمام شد، اگر به 68 سال هم نرسیده بود، این بازنشسته خواهد شد. خب بزرگترین چیزی که توی این گفته میشه، بزرگترین اتفاقی که افتاده، همون در واقع من لغو شدن ماده 184 است.
چی بوده این ماده؟
که این ماده اجازه میداد رئیس دیوان عالی کشور رأساً ورود بکنه به بعضی از مسائلی که قابل حل نیست، یا مثلا مسائلی که اصلاً به دادگاه ارجاع نشده و داره مثلا جامعه رو مشوش میکنه یا مجاوز جامعه رو به خطر میاندازه، میتونه مثلا میتونست
به اصطلاح فارسی نقش مدعی العموم داشته باشه، خودش رأساً
میتونه خودش رأساً ورود بکنه
بدون شکایت کسی.
آره،
مثلا
که اینو ازش تو بر اساس این قانون، بر اساس این ماده 184، این اختیار از او گرفته شد که قبلا هم بنده خدمت شما اشاره کردم. خب بعد این اختیار البته وجود دا خواهد داشت، اختیار ورود مستقیم، ولی منتقل خواهد شد به دادگاه جدید که این دادگاه همون دادگاه فدرال، دادگاه قانون اساسی فدرال، به اون منتقل میشن. اون میتونه این کارو
که تو دادگاه جدید نخست وزیر نقشه،
حالا نخست وزیر مهم نیست،
یعنی خب میخوام بگم چرا تفاوتی داره دادگاه قبلی با دادگاه جدید؟
تفاوتشو که باید منتظر بشیم که مثلا در آینده چه اتفاقی میفته که این با اون فرق میکنه، یعنی فرق خاصی نکرده ولی دسترسی
ظاهراً به... تو جایی که من رسانه دیدم نخست وزیر و دولت تو دادگاه دیوان عالی نقش کمتری داشته، ولی توی تشکیل این دادگاهی که جدید داره تشکیل میشه قضات و نخست وزیر و رئیس جمهور
تعیین میکنه. آره درسته،
و این باعث میشه که این دادگاه وابستگی بیشتری به
البته داشت. اینو اولین باره نه. اولین بار قاضی، یعنی رئیس دیوان دادگاه جدید قانونی اساسی توسط نخست وزیر تعیین میشه، ولی بعدا نه، بعد از این تمام میشه داستان.
خب بعد از اولین بار
چون تأسیسیه
سه سالش تموم شد بعد کی تعیین میکنه
دیگه؟ اینو اینجا نگفته، فقط من اینو خوندم توی این که
اصلاحیه نه،
آره که اولین بار این اتفاق خواهد افتاد. البته خیلی چیزها اینا میدونید که بحث خواهد شد، هنوز بحث نشده. توی مثلا پارلمان بحث
محتویات خودش بگذاریم
چیزی که مهمه همون چیزه نیروهای مسلح هست که حالا مثلا این ممکنه که این تغییراتی که داده شد هم عوامل علل داخلی داره و هم علل خارجی. بفرمایید
موافقین و مخالفینش رو بفرمایید، چه گروه های موافق تصویب این اصلاحیه هستن، چه گروه های مخالفش هستن؟
خب ما مثلا الان
از موافقین
پارلمان داریم که پارلمان دو سوم آرا، دو سوم کرسی های مجلس ملی این رای دادن، اینجوری تصویب شده که به معنی اینه که بیشتر احزاب سیاسی ها را به هر دلیلی همراه شدن. حالا میگن که
اسم ببرید چند تاشون رو
که مثلا ما از شیعیان داریم که مثلا همین مجلس وحدت مسلمی و تحریک انصاف، حزب عمران خان،
اینا مخالفین
هستند، ولی توی مجلس به نظر میرسه که برخی اعضای همین تحریک انصاف هم رأی داده باشند.
تو رسانه هم دیدم
به دو سوم رسیده،
چند تاشون رأی دادن و حتی دوستاشون بعد از رأی استعفا دادن از مجلس، یعنی رأی دادن و گفتن چون حالا خلاف حزب عمل کردیم استعفا میدیم.
بالاخره اون کار رو انجام دادن براشون. عوامل داخلی هم که قضایای
موافقین هم یه چند تاشون اسمی بردید خوب بود، چند تا از احزاب بزرگی.
خب حزب مسلم لیگ، نواز شریف، حزب مردم، جمعیت علماء اسلام، اینها حمایت کردند. آره حالا مثلا موضوع اینه که چه منافعی برای ملت داره. من که چیزی ازش متوجه نشدم که برای ملت چه منافعی داره، ولی برای دولت منافعی داره، برای قدرتمندان، یعنی کسانی که در قدرت هستن میتونن از این از منافع این مثلا بهره مند بشن، به خصوص نظامیان و مثلا نخست وزیر و رئیس جمهور و فرمانداران ایالت ها. البته مثلا در روابط خارجی چون ثبات بیشتری در حکومت به وجود میاد با این روش ها و دموکراسی تقریبا تضعیف میشه و چند صدایی تضعیف میشه بیشتر به دردشون میخوره این وضعیت، و ممکنه مثلا مورد حمایت بعضی از قدرت‌های خارجی، بعضی از کشورهای دوست به اصطلاح دوستانی توی جوان عرب ممکنه از این وضعیت راضی باشن. و عرض کردم که حالا چون این به اجرا نرسیده قانون، در مثلا 6 ماه آینده ممکنه آثارش در کشور هم دیده بشه.
بله، و حالا به عنوان پایان بندی و جمع بندی موضوع، فکر می‌کنید که مخالفین چه برنامه‌ای دادن برای اینکه جلوی اینو بگیرن، و اینکه آیا موفق میشن یا نمیشن و این به نتیجه میرسه؟
در پاکستان معمول این نیست که مثلا یک قانونی تصویب بشه بعد اون قانون از بین بره، یا مثلا یه متممی بیاد بعد اون متمم از بین بره. یک مورد فقط بوده که قانون متمم 8 قانون اساسی بود که اختیار میداد به رئیس جمهور که نخست وزیر رو برکنار کنه، مجلس رو مثلا منحل بکنه، که اون رو چون به نفع احزاب نبود اینا اومدند و اون رو در واقع از بین بردن، لغوش کردن. بقیه متممه ها میمانند، به خصوص که لابی های بزرگ و در واقع قدرت های داخل کشور، داخل نظام حامی این هستند. خیلی بعیده که چنین اتفاقی بیفته، و حتی خیلی بعیده که تلاشی بکنند برای از بین بردن این، چنین امیدی به نظرم وجود نداره.
پس اصلا در شما این دیگه اجرایی شده و پس قطعیه؟
ولی اصلا اعلام هم شد دیگه که این متمم 27 رفت و جزء چیز شد، جزء قانون اساسی شد. و این البته توی پاکستان چنین قانونی وجود نداره، ولی مثلا در کشورهای دیگه برای چنین متمم هایی مثلا رفراندوم برگزار میکنن، ولی متاسفانه اونجا این اتفاق نیفتاد و نمیفته. و این لابی ها و جریان های اساسی و بزرگ و قدرتمند الان قدرتشون بیشتر شد، و خصوص به نظر میرسه که برای وضعیت امنیتی که در ایالت بلوچستان و حتی در ایالت خیبر پختونخوا و حتی اسلام آباد الان حاکم هست وضعیت امنیتی، برای اون، برای مبارزه با اون هم شاید اینها گفته باشن، یکی از دلایلش این باشه که قدرت ارتش بیشتر بشه که با اینها مثلا مبارزه بکنن. امروز، همین امروز هم چند تا حمله در پاکستان صورت گرفت، و یعنی در کل وضعیت خیلی جالب امنیتی وجود نداره.
حمله تروریستی و
بله، ایالت بلوچستان که حتی رسما توی حتی رسانه های جریان اصلی به عنوان ایالت شورش زده ازش یاد میشه، و این قضایا وجود داره. وضعیت فقر هم که هست
به تنش با افغانستان و هند و اینا هم مربوط میشه، که مثلا خواستن ارتش قدرت بیشتری داشته باشه.
برای اون ارتش قدرت داره، یعنی ملت هم پشت سرش در این درگیری های
بیرونی
نیازی به چنین قدرتی نداره، مگر اینکه مثلا توی قضیه بودجه بخواد مثلا الان بیشتر بودجه بگیرن، که تا به حال هم بودجه البته گفته می شود، من نمیدونم دقیقا 70% بودجه کشور یا 68% بودجه کشور در اختیار ارتش هست، حالا 30% برای بقیه 250 میلیون نفر، و الان بخوان مثلا بودجه رو بیشتر بکنن این کار رو انجام داده باشن، احتمالش هست.
اختیارات بیشتری توی گرفتن بودجه داشت.
بله، البته با این معاهدات مخفیانه و آشکار و اینهایی که الان اتفاق افتاده، یا مثلا حضور نظامی، حضور به اصطلاح آمریکا، تجار آمریکا و صنعتگران آمریکا در بندر پسنی که الان بحثش هست در خود پاکستان هم.
کجاست بندر پسنی؟
و فروش خاک‌های کمیاب.
بله.
خاک‌های در واقع معدنی کمیاب که یک جعبش رو به عنوان نمونه به ترامپ تحویل داد، این آقای آصف منیر گرفته بود به واشنگتن. پسنی در
بلوچستان
در حدود 136 کیلومتری مرز ایرانه، در بلوچستان هست، در بین گوادر و چابهار واقع شده، یعنی جای بسیار حساس و استراتژیک هست. در جنگ افغانستان از 2001 هم این بندر در اختیار ارتش آمریکا بوده، تا مدت حالا بودنش رو که مثلا تحویلش رو که خبر داشتیم، ولی این که دوباره تحویل پاکستان شده باشه خبری منتشر نشده بود و حالا خبر منتشر می شود که اینجا قرار اینها بیاند و بندر درست کنند و 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنند. و از این خبرها وجود داره که الان میگن این کار ما نیست، کار دولت نیست، دولت مردان میگن، و هر کاری که مثلا بخش خصوصی میکنه اون مال هر چیز که نیست، مال دولت مردان.
یعنی رسمن بحث پایگاه نظامی نیست
این قضیه رو که مثلا مال ارتش پاکستان یا مثلا مال دولت پاکستان نیست، ممکنه اینطور باشه، ولی این که مثلا یک بندر رو بخش خصوصی بخواد مثلا به یک کشور دیگه تحویل بده، چنین چیزی هم امکان نداره. بنابراین چیزی که مهمه اینه که این قضیه رو کسی تکذیب نکرد. این مهم.
تشکر میکنم از
خواهش میکنم
آقای فرحت عزیز، استفاده کردیم از نظراتی که مطرح فرمودید. انشاءالله که اتفاقات خوبی برای مردم منطقه رخ بده.
انشاءالله.
از مخاطبین عزیزم تشکر میکنم، تا اینجا کار ما بودید. انشاءالله پادکست بعدی هم با ما همراه باشید. خدا از شما.